أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه گذشته خدمت رفقا مطالبی به مناسبت ایام عزا و سوگواری اهل بیت علیهم السلام در ماه محرم و صفر عرض شد و تا حدودی مطالبی که در این زمینه از بزرگان در نظر بود و عرض رفقا و دوستان رسید، نسبت به مطالبی که خدمت رفقا عرض شد، من دیدم که بهتر است توضیح بیشتری در این زمینه داده بشه تا اینکه اون مسیر واقعی و سنت حسنه و دستوری که خود بزرگان و اولیاء دین و ائمه علیهم السلام به ما داده اند، اون دستور مشخص بشه، لمش و علتش به دست بیاد و بدانیم که باید در اون مسیر حرکت کرد و در اون راه رفت تا اینکه انسان به اون نتیجه مطلوب برسد، و الا ممکن است که در مراتب پایین متوقف بشه. من نمیگویم که افراد گمراه میشن، متوقف میشن، در همون مراتب پایین میمونن، حرکتشون در همون منازل مادون در اونجا اون حرکت تثبیت میشه و دیگر نمیتوانند عبور کنند، نفس خود را نمیتوانند بکشند و به بیرون بیارند و او را وارد افقهای دیگری بکنند. فقط اینجا که نیست، مسائلی هست، مراتبی هست، درجاتی هست که برای رسیدن به اون درجات انسان باید به خود حرکت بدهد و تصور نکند که مطلب به همین کیفیت است و به همین وضعیت. شکی نیست در این که مصائبی که بر اهل بیت وارد شد، مخصوصا در مسئله کربلا، خب این از حد تصور اصلا خارجه. جنایاتی که دشمنان خدا روا داشتند بر آل رسول و اون فجایعی که انجام شد، خب این کدام قلبی است که شمه ای از این فجایع را بشنود و متأثر نشه؟ امروز به یکی از رفقا داشتم میگفتم که یه وقت مرحوم آقا در صحبت‌هاشون شنیدم، می‌فرمودن من مدت‌ها بود که در ذهنم این مسئله آتش سید شهدا علیه السلام بود که این چجور میشه انسان به این نقطه برسه و به این نکته برسه که ما در تاریخ داریم که به واسطه شدت آتش یک ابر و دخانی در جلوی چشمان حضرت نمایان شده بود. حالا خب طبعا اطباء چشم بهتر اینو درک میکنن، احتمالا به خاطر کم بوده اون مایه زجاجیه در قرنی و اینها یه همچین مسئله پیدا میشه برای افرادی که اینها دچار آتش بسیار شدیدی شده باشن. ایشون میفرمودن ما این رو خونده بودیم درک، ولی من نمیتونستم درک بکنم چجور میشه فرض بکنید که این قضیه برای سید الشهدا پیدا شده بود که بین خود و بین سما یک دخانی را حضرت میدید، ابری را میدید و چشم اونطور که باید و شاید نمیدید. این چه آتشی بود؟ این چه مسئله بود؟ تا اینکه میفرمودن در یک سفری ما رفته بودیم به مکه، در همون سفر اول خب ظاهرن بیمار شده بودند و بعد میخواستن با ماشین برن جایی و مدتی بود آب نخورده بودند و مصادف شده بودند با بی آبی، خلاصه به وضع بسیار ناگواری افتاده بودند، به طوری که ایشان میگفتن که رمق از من رفت و دیگر توان بر حرکت نداشتم و اگر نیم ساعت دیرتر به یه قهوه خانه نمی رسیدیم که در اونجا آبی چایی پلانی چیزی نبود، من تلف شده بودم. ایشو می فرمودن من در این نیم ساعت کتاب برسیم در جلوی چشمم دخان و دود احساس می کردم و می دیدم، یعنی هر جا چشمم رو چیز می کردم این اونجا به یاد این آتش سید الشهدا علیه السلام افتادم که این قضیه این بوده، یعنی حضرت از نقطه نظر آتش و کم بوده آب بدن دچار کم آبی شده بوده، این حالت پیدا شده بوده. خب این یکی از مسائل بوده، یکی از مطالبی بوده که و جریانهایی بوده که خب بر حضرت و اینها گذشت. مسائلی که خب در ماه صفر شهادت امام مجتبی علیه السلام، شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، شهادت امام رضا علیه السلام، اینها یا شهادت امام سجاد علیه السلام در این ماه محرم و صفر، این چند نفر از ائمه شهادتاشون در اینجا بوده، اونم با چه وضعیتی و با چه کیفیتی. در همین مجلس قبلی مخدرات و عرض کردم که واقعا بعضی از این نویسندگان و گویندگانی که اطلاعی از تاریخ و از مبانی و از انصاف ندارند، یعنی از انصاف هم اطلاعی ندارند راجع به امام سجاد علیه السلام چه تعبیراتی دارن. ای کاش او هم در میان شهدای کربلا بود. آخه کسی میاد به امامی هم چه حرفی بزن؟ چرا نباید او در کربلا به شهادت برسه؟ آخه اگه تو تاریخ خونده بودی میفهمیدی که امام سجاد بلند شد، در اون حال مرض افتاد، عمه‌اش را صدا کرد که عصای من را بیاور و شمشیر من را بیاور و حرکت کرد که برود به طرف گودال قتلگاه و از پدر حمایت کند و نتوانست، یعنی قدم از قدم حضرت بر نداشت. و همینطوری ما میایم و میبافیم نسبت به ائمه علیهم السلام میبافیم. امام حسین علیه السلام کل جریاناتی که برش گذشت از زخم و تیر و سنگ و شمشیر و اینا یک ساعت و نیم بود دیگه، یک ساعت حدود 2 ساعت آمدن حضرت و جنگ کردن و مواجه شدن با شمشیر و با تیر و اینها بیش از 1-2 ساعت نبود و بعدم خب جریان به اون کیفیت انجام شد که واقعا خب خیلی عجیب. امام سجاد روزها هر روز براش یک کشته شدن بود. شما تصور این رو بکنید که یه نفر رو بلنشن بیان با اون زنجیرها به این کلوفتی که من در یک موزهی که در یکی از همین کشورها بود که بودم در عراق یا سوریه جایی، نظیر اون قول جامعه ای رو که در اون زمان امام سجاد علیه السلام را مقید به اون قول کرده بودن، در اونجا آویزون کردم، دیدم یک دقیقش رو من تحمل نداریم. اون وقت انداختن آهن به این کلوفتی، دور گردن زنجیر، دست و پا و همه بسته، به طوری که بعد بر شتر برهنم سوار کردم، شتری که در حال حرکته، که با هر قدمی که شتر برمی‌داشت از زیر این آهنها خون می‌آمد. این چه زجری امام سجاد کشید در این مدت، چه زجری کشید. قضیه امام حسین 1-2 ساعت بود تمام شد، چه زجری کشید. این بالاتر بود یا اون؟ خب بریم امتحان کنیم. امتحان کاری نداره، امتحان کنیم ببینیم که خوش میگذره یا چجوری قضیه، مسئله چجوریه. اونوه حضرت با این وضع بیاد در کوفه در مجلس اون لعین، بعد ببرن حضرت رو در شام در اون خرابه که میفرماید شب از سرما روز از گرما، اصلا واقعا عجیبه اون داستانه. منحال وقتی که میگه آمدم دیدم همین که حضرت پشتش رو برگردوندم، خون از اون زنجیر و اینها همینطور جاریه و اینها بشر بودند، اینها بشر بودند، اینها مسکن که نمیخوردن، مسکن که تزریق نمیکردند، اونام عصب داشتن، اونها هم درد داشتن، اینها هم این الم و جراحت امام سجاد علیه السلام به چه نحوی بود که تا زمان شهادت امام سجاد علیه السلام اینطور بود و حضرت به کسی نمی گفت. تا زمان شهادت که وقتی حضرت رو داشتن غسل میدادن، اصحابی که اصحاب امام سجاد بودن وقتی نگاه میکنن به اون بدن حضرت رو پشت و اینها میبینن هنوز زخم و آثار هست، امام باقر میفرماین این مربوط به همون جریان چیز. خب کی اینا رو تحمل کرد؟ کی این مسائل رو اینطور به این وضعیت تحمل کرد؟ درست؟ بعد اون وقت میان مسائلی بیان میکنن عجیب. چرا امام سجاد با فرستاده یزید در مدینه بیعت کرد؟ مگر امام بیعت میکنه؟ نمیشه امام بیعت کند. یعنی کسانی میان بر امام خورده میگیرند، افرادی مثل همین آشقباس قومی، همین صاحب مفاتیح، همین صاحب مفاتیح این مطلب را نپذیرفته. مگه میشه؟ نبایست این کار انجام بشه که بیاد امام سجاد با این فرد فرستاده یزید، یک خونخوار قصی که 3 روز تمام زنان مدینه را بر لشکر شام حلال کرد، یک همچنین حیوان درنده‌ای آورده امام سجاد را، یا بیعت کن با خلیفه مسلمین یا الان گردنت رو میزنم. چیکار کنه امام؟ چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ ما همینطور اینجا گرفتیم و نشستیم و داریم خودمون میبریم و خودمون میدوزیم و میگیم نه نباید این کارو بکنه. وضعیتی بود میکشتن امام سجاد رو هم. زمین خالی از حجت میشد. دیگر امامی وجود نداشت، دیگر سرپرست امتی دیگر وجود نداشت. شما خیال میکنید این بیعتی رو که امام سجاد علیه السلام با فرستاده و نماینده یزید میکنه این خیلی راحته؟ این خیلی راحته. من قطع دارم اون بیعتی را که امام سجاد علیه السلام با فرستاده یزید در اون روز انجام داد، هزار بار آرزوی مرگ می کرد تا اینکه این مسئله اتفاق نیفته، ولی باید انجام بشه، باید انجام بشه. آدم میتونه گاهی از اوقات این قضایا را یه مقداری، حالا نه به این شدت، یه 10%، 10 در 1000، 1%، چند درصدی انسان میتونه اینها را گاهی تجربه کنه. برای خود بندم اتفاق افتاده در بعضی از اوقات، میخواستم فرض کنی که خودم رو بیازمایم، ببینم نسبت به فلان مطلب، نسبت به فلان قضیه چه احساسی دارم. واقعا در اون زمان احساس می کردم که مردن برای من بسیار بسیار راحت تر از اقدام به یه همچین مطلبه، ولی باید این کار رو انجام دارم. کاملا این مسئله را احساس می کردم که اگر منو مخیر کنن بین اینکه این کار را انجام بدم یا اینکه از این دنیا برم، خودم از این دنیا میریم، من این کار را انجام نمیدم، این عمل را من انجام نمیدم. و همین طوری ما میایم، چرا امام سجاد بیعت یزید را چیز کرد، چرا قبول کرد؟ همین طوری بدون هیچ حسابی کتابی. یعنی اگر شما حساب کنید مصیبتی که بر امام سجاد علیه السلام آمد در این مدت و قضایایی را که امام سجاد با چشمش در کوفه دید، تمام اون اهل بیت سید الشهدا، خواهر، زن، خواهرزاده، دختر، امثال، تمام اینا مسئولیتش با کی بود؟ با امام سجاد بود دیگه. متوجه عرضم که میشید؟ این مصیبتی را که بر امام سجاد علیه السلام آمد در طول مسیر، تحقیقا اگر نگم بیشتر از مصیبت کربلا نبوده، کمتر نبوده، قطعاً از مصیبت کربلا چه بوده؟ خب بالاخره کشتن بوده دیگه، زدن و کشتن و از بین بردن بوده دیگه. آمدن به این نه، به این کیفیت، این حالا اون قضایایی که مربوط به خود حضرت و فلان، پاهای حضرت رو بستن با زنجیر به زیر شتر که حضرت با هر حرکت شتر تمام این زنجیرها میکوبید بدن امام سجاد. یک دقیقش رو ما نمیتونیم تحمل کنیم. یک دقیقه، میگه بنده دیدم در اون به اصطلاح موزهی که در اونجا بود، اون اوزایی که در اونجا، تیر میاد با آدم میخوره، آدم بعد 10 دقیقه میمیره دیگه، نهایتش اینه دیگه. این هر آنی یه تیر داره فرو میره، هر آنی یه نیزه ای الان داره به بدن آدم فرو میره، تموم هم نمیشه. یه روز، دو روز، سه روز، 10 روز، 20 روز، حتی تا 1 ماه هم نقل شده. خب این همینطور و مطالب دیگه، مسائل دیگه و خلاصه حالا اون جریانات دیگه خب به جای خود. خب این به این نفع آیا اقتضا نمی کند که شیعه نسبت به این مسئله متأثر بشه؟ خب بله، قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. انسان در عزاداری سید الشهدا و ائمه علیهم السلام احساسش او را برمی انگیزد که در این مصیبت خود را حاضر ببیند و ناظر ببینه و اون وضعیت را درک بکند و اون تعلمات را احساس بکند، تعلم را احساس کنه. وقتی که مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی اعلی الله مقامه در مناجاتش با خدا میگوید ای کاش، ای کاش اون عمودی که بر فرق علی اکبر تو می آمد بر فرق فرزند من می آمد، این احساس می کنه این مسئله رو. ای کاش اون تیری که بر چشم ابوالفضل تو می آمد اون تیر بر چشم من می آمد، ای کاش، ای کاش. این دروغ نمیگه، این راست میگه، این احساس می کنه، واقعه عاشورا رو احساس میکنه، لمس میکنه، چون از اولیای الهی است، ولی خداست، احساس میکنه، معیت داره، معیت داره. مثل ما نیست که فقط فیلم بازی کنه، فیلم بازی کنه، نه، اون معیت داره، اون با خوده وجود حقیقی امام علیه السلام اتحاد برقرار کرده و اون وجود در مظاهر مختلف جمال و جلال الهی در هر موقعیتی که قرار بگیرد، این هم در همون موقعیت وجدان میکنه. ازا درست میگه. خب وقتی که این طور هست، کجا انسان میتواند در این ایام اظهار شادی کنه؟ وقتی که مرحوم آقا میفرمودند در این ایام شیرینی نخرید، آجیل نخرید، چیزهایی که باعث تفنن هست نگیرید در این 2 ماه، این فقط یک شعائر نیست، این بلکه اظهار وحدت کردن است، اظهار معیت کردن است که من با شما در این قضیه شریکم. مثل جابر بن عبدالله انصاری که آمد بر سر قبر سید شهدا سلام چی گفت؟ گفت شهادت میدهم که من با تو هستم، در هر کجا، در فراز و نشیب ها با تو بودم، در کربلا با تو بودم، در رفتن به کوفه و شام با تو بودم، در همه اینها با تو بودم. و راستم میگفت، چون میدید خودش را، میدید خودش را در این سلسله میدید و یکی از افراد این سلسله میدید، خودش را در یکی از این افراد احساس میکرد. این سلسله ای که در پشت سر سید شهدا داره حرکت میکنه و این مراتب کمال را یکی پس از دیگری داره طی میکنه، خودش را درون این سلسله میدید و احساس میکرد. فقط حرف نمیزد، مشخصه که این حرف ها از دل برمیخواست، و نسبت به این مسائل با یقین و با اتقان و احکام این مطالب را میگه جابر ابن عبدالله انصاری. درست؟ انسان باید خود را به این کیفیت در بیاورد، به این وضعیت باید در بیاره. اینها مسائلی است که خب باید بیان بشه. یک روز مرحوم آقا در همین محرم و سفر بود و روز اتفاقا روز شهادت یکی از ائمه بود در همین محرم و سفر، یا در غیر محرم و سفر بود ولی روز شهادت بود، از اصفهان آمده بود و چند جعبه گز از اصفهان آورده بود برای مرحوم آقا، داده بود به یکی از این افراد رو. وقتی مرما بودن که رفت یا نرفت، گفتن که هنوز رفته، برو بهش پس بده به ایشان و بگو دیگر تا آخر عمر من از تو هدیه ای را قبول نخواهم کرد. امروز روز شهادت امام، برای من گز برمیدید میارید. این روش، روش چی بوده؟ خب روش بزرگان بوده، یاد دارن میدن به ما، ادب دارن به ما یاد میدن، قانون به ما یاد میدن، ارزش ها را برای ما اینها روشن میکنن، روشن میکنن که امروز گفتن اگر پدرت هم امروز از دنیا رفته بود و همی داشتی گز بر می داشتی می بردی پلان، یا مصیبت دیده، مصیبت دیده هستی، مصیبت زده هستی و باید امروز را در حال مصیبت و در حال حزن باید باشی. خب این طبیعی است، این مسئله طبیعی است و باید این مسائل باید روشن بشه و خصوصیاتش باید برای مردم گفته بشه. اما عرضبنده در اون مجلس قبل این بود که مکتب توحید و مسیر امام علیه السلام مکتب عبور است، نه مکتب توقف و سکون. امام علیه السلام هم عزا دارد و هم عروسی داره، هم جشن داره و هم فقدان داره، هم مرض دارد و هم صحت دارد، هم ضیق دارد و هم رفاه دارد. همه اینها در زندگی امام علیه السلام. ما فقط از امام و از ائمه مصیبتش رو گرفتیم، بقیه رو همه رو ول کردیم، انگار این ائمه فقط برای گریوزاری ما اومدن. خب ای که نشد. این موندن در مصیبت است، توقف در مصیبت است، نه توقف در سید الشهدا. سید الشهدا قبل از واقعه کربلا، همونطوری که خدمت عزیز و رفقا عرض کردم، قبل از واقعه کربلا امام بود، یک امام معصوم بود و همون اسمت امام علیه السلام بود که واقعه کربلا را از سایر واقعه ها متمایز ساخت. هیچ واقعه ای در تاریخ نبوده است و نخواهد بود و بر هر واقعه ای اسم کربلا گذاشته شود حرام است و توهین به مکتب تشیع است و اهانت به مقام عصمت و خطا ناپذیری امام علیه السلام است و تصرفاتی که دارد در همه مراتب. خیلی وقایع زیاده، افراد خیلی خوبی بودند، از دنیا رفتن، شهید شدن، به جای خود همه معجور، همه محمود و همه مورد رضای الهی، ولی کربلا نیست. کربلا یه مسئله دیگه است، عاشورا نیست، عاشورا یک مطلب دیگه است. عاشورا مدیرش سید الشهدا بود، سید الشهدا بود. سید الشهدا عنوانی است مربوط به یک نفر و اون حسین ابن علی ابن ابی طالب، نه آدم دیگه، نه آدم دیگه. حالا یکی فرض بکنید که کشته بشه در یه قضیه، ما اسمشو بذاریم سید الشهدا، حالا چون کشته شده سید الشهداست، نه این غلطه. سید الشهدا لقبی است که شیعه باید اتفاقا در حفظ و حراست از این عنوان و قداست باید کوشا باشه، نه اینکه با ذم و ذمائم دیگر این مقام و موقعیت رو بیاره پایین، بیاره پایین. میگه اونم یه سید الشهدا، اونم یکی، اونم یکی، او چند تاشو، چند هزار تا سید الشهدا پس داریم. مثل امام حسین کدومش بود؟ مثل اینکه فرض بکنید که این ساختمان هایی که الان انجام میدن، بعضی جا ساختمان میذارن اسمشو میذارن کعبه، کعبه یکیه، اسم کعبه فقط ماله اون ساختمان خاص است و اون بنای خاص است و در جای دیگر نمیشود اون اسم را استعمال کرد و حرام است، چون این اسامی اسامی توقیفیه است و جایز نیست که انسان این اسامی را در جای دیگه این استفاده کنه، چون این اسامی هر کدامشون بار خاص خودشون را دارن، بار معنوی و مفهومی خاص خودشون را دارن. مسئله سید شهدا مسئله همین، اینی که بنده عرض کردم که مجالس باید مجالسی باشد که در اون مجالس باید به نحو متعارف در اونجا باید عزاداری بشه، شلوغ پلوغ کردن و داد و بیداد کردن و به هم زدن و ریختن، این چی آقا؟ این که عزاداری نیست، این دیوانگی است. آدم همینطوری بزنه شلوغ و پلوغ، چه خبره؟ چی آقا چیه؟ این که عزاداری نیست. عزاداری این است که منظم، مرتب، سنگین، رنگین انسان بشینه گریه بکنه که اون گریه خودش رحمت است و موجب نزول برکت است و موجب حضور نفس عصمت است در اون مکان، وقتی که اون حقیقت عصمت در یک جا ظهور پیدا میکنه، طبعا افرادی که در اونجا هستن متأثر میشن و منفعل میشند و رنگ میگیرند از اون حضور. این رنگ گرفتن به صورت عشق از چشمان انسان میاد یا حتی به صورت غیر عشق، انسان حال انبساط پیدا میکنه، حالش عوض میشه، سبک میشه، تعلقاتش میبینه کم شده، درست؟ حالا اگر انسان بیاد و خودش را مصیبت زده کند، یعنی بره تو مصیبت، حالا کاری نداره این صاحب مصیبت امام حسین، غیر امام حسین، امام خواهیم سینمونو بزنی، سینمونو بزنیم، تو سرمون بزنیم، یه ساعت تو سرمون بزنیم و اینا، حالا واسه کی داری سینه میزنی؟ کی واسه کی میزنی؟ خواه امام حسین دیگه، واسه امام حسین. این میشه چی؟ این میشه تأثیر خود مصیبت قرار گرفتن و مصیبت زده شدن. انسان نباید مصیبت زده بشه، انسان باید غالب بر مصیبت باشه. حاکم بر مصیبت باشه. نباید خود را از دست بدهد، نباید خود را گم کند، نباید از خود بیرون بیاید. غلطه. چقدر سید شهدا در روز عاشورا، در شب عاشورا حضرت زینب و سایر افراد را دعوت به صبر می کرد؟ اگر ما نداری لا یذهبن به حلمک الشیطان، شیطان مبادا بیاد حلم تو را برو باید. عنان اختیار را از کفت برو باید. این حرفا حرفای کیه؟ حرفای امام حسینه. یعنی داد نزن، شیون نکن، مسلط باش. حالا یه وقتی اصلا مسئله از اختیار انسان خارج میشه، در او بحثی نیست، اون اشکال نداره، ولی نه، انسان بیاد خود را بیندازد توی این وادی، گریهش نمیاد، هی داد بزنه. خب گریهت نمیاد، ساکت بگی بیشی. خودشون فرمودن من بکا او ابکا او تباکا وجب له الجنه. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که گریه کنه بر مصیبت ما، یا این که بگریاند، همین ذاکرینی که خب میگریانند و مصائب و نقل میکنند، یا اگر از این دو قسم نیست، حالش جوری نیست گریش بگیره، خود را به حال حزن در بیاورد. این به حال حزن در آوردن یعنی خود را داخل در این مسیر کردن، داخل در این رودخانه کردن در بیاورد. وجب له الجنه. خب باید هم همینطور باشه، چون داخل در رحمت شده، داخل در رحمت واسعه امام علیه السلام شده. خب به همین مقدار از ما خواستن، خب کافی تموم شد دیگه. این چیزها رو نداره. وقتی که سینه زده میشه، خب آرام باید سینه زده بشه و اینها دیگه، محکم بزن هر کی به هر اندازه که امام حسین تق بزن. خب بابا این مریض میشه، جراحت پیدا میکنه، مگه درسته؟ مگه این کارها درسته؟ یا اینکه با یک فرض بکنید که مقدار عزاداری باید مشخص باشه، یک مقدار متعارفی که انسان بیاد و در اون حال و هوا قرار بگیره، فیضش تموم شه، حالا 3 ساعت سینه بزنه. بعضی ها میگن که بعد بندگان خدا دعوت میکنن یه جا، حالا نهاری یا شامی فلان. خب حالا تصور بر این است که، حالا که قرار بر این است که اطعامی باشه دیگه، حالا هر چه میشه تا جون داره و رمق داره بزنه، این که یه وقتی فرض بکنید که این پولی که اینجا خرجی و حروم نشه، بابا همون یه رو به اول و بهت ثواب دادن، بقیهش دیگه هرچی اونایی که اونجا هستن و این شیکمشون غرغر داره میکنه و خلاصه از ته دل دارن دعات میکنن، همون دعا بهت میرسه. همون یه رو به اول، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یک روزه و یک سینه، تموم شد. تمام شد دیگه. این همه نمیدونم اونم تا یک بعد از نصف شب و بعدم که چی، که مثلا خیلی حالا موقع عزاداری اون شور بدیم، نه، اینها توقف در مسئله است، این مصیبت زده شدن است. سید الشهدا نمیخواد بگد باید مصیبت زده بشید در من. در من مصیبت زده نشدید، مرا از دست دادید، شما مرا از دست دادید. در این مجالس بیا به دنبال این که چه راهی را برای خودت اختیار کنی که اون راه تو را به من نزدیک کند، به هدف من نزدیک کند. یه روزه انجام بدیم، یه ذکر مصیبت انجام بدیم، 10 دقیقه یه رو در حالت آرامش با صدای متعارف و با صوت متعارف، نبا دادهایی که تاق بیاد پایین، نبا نعره هایی که زن حامل بچه سخت کنه، نبا این چیزها، اون وقت اثرش را در خودتون ببینید که این اثرش بیشتر است یا اینکه تا 2 بعد نصف شب خودتون رو تیکه پاره بکنید و بعد بلند شید بیاد بیرون. مثل آدم مریضه چوه بیفته یه بر. کدام اثرش بیشتره؟ کدام احساس سبکی و انبساط و حیات برای انسان حاصل میشه؟ کدام یک از اینها؟ کدام یک از اینها؟ اونهایی که تصور کردن دین فقط گریه کردن است، اونها سخت در اشتباهن. اونها یه طرف سکه را دیدن. دین گریه نیست، دین عشق است، محبت است، مودت است، وحدت است، معیت است. خودشون فرمودن هل الدین الا الحب، الا الحب و البغض. بغض نسبت به اعدا و حب نسبت به راه یافتگانی که دست انسان را میگیرن. مگر غیر از اینه؟ دین محبت، محبت اهل بیت اصل و اساس دین است. این محبت رو از ما بگیرن، هیچی در دست ما نیست. الان محبت امام زمان رو از ما بگیرن، چی میشه؟ ربات. ما رباتیم، فقط ربات. این محبت هست که انسان را میبره و نزدیک میکنه و در مصیبت اونها همراه با اونها صاحب مصیبت می کند و محزون، و در شادی اونها صاحب نشاط می کند. بعضی ها هستن در تولد ائمه هم علم میشن روزه می خونند. غلطه دیگه، تولد ائمه که دیگه روزه خوندن نداره، در اعیاد که دیگه روزه خوندن نداره. اینها فقط اینا میبینن که فرض بکنی که از همین زاکرینی که در اومدن و دیگه هر شعری میخونن و هر چی براشون پیدا بشه و هیچ توجهی ندارن به مفاهیم امثال ذلک، میبینن یه چیزی خوندن و ولی همچین نشد، نچسبید، همچی بهشون نچسبیده، هم تا سینه نزنن و چیز نکنن چیز نمیشه. آقا میزنن عید ائمه رو به کربلا و حالا خوب بود یه کربلایی بود و الان نمیدونستن به کجا میخواستن بزنن و نمیدونم همینطوری و که چی، که ما دیگر عیدی نداریم و همش عزاست. ائمه عید داشتن، مصیبت داشتن، شادی داشتن، غم داشتن، همه چی داشتن. امام حسین، ما فقط با امام حسین با گریه که نمیخوایم، امام حسین رو با همه حالاتش میخوایم. حالا فرض کنی که اگر سید شهدا در اینجا میامد و یه شبی بود و شب جشن شادی بود، با اون داره خودش میخنده، ما میکنیم که گریه بکنیم براش، میگه من خودم دارم میخندم، شما دیگه به چیه من داری گریه میکنی؟ به چیه من دارید گریه میکنم؟ من خودم دارم اینجا میخندم، من خودم خوشحالم، من خودم در اینجا شاد هستم. در مکتب توحید توقف نیست، سکون نیست، فقط بر یک محور چرخش نیست، محورهای متعدد در مکتب توحید مورد آزمایش و آزمون قرار میگیره و انسان باید از اونها عبور کنه. این مسئله است که انسان را میتوانه حرکت بده و به جلو ببره، نه اینکه فقط انسان در این مسئله بخواد متوقف بشه، در اینجا بخواد بیسته. امام علیه السلام حقیقت ربطیه ولایی بین پروردگار و بین خلق است. به این معنا باید رسید، به این نکته باید رسید. اگر ما فقط به امام علیه السلام از دریچه غمها و حزنها و مصائبی که بر او آمده بخوایم نگاه بکنیم، نمی توانیم همه اون جنبه ها را تجربه کنیم. نمی توانیم، خود را محصور کردیم، محصور در این مسئله کردیم. اللهم صل علی